السلام عليكم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که توفیق شد تو این جلسه حضور پیدا بکنیم. انشاءالله مطالبی که خدمتون عرض میکنم به درتون بخوره و میخورده، هم مرتبط به تحولات منطقه است، هم که یه خورده ما بیشتر حواسمون به دوروبرمون و اتفاقاتی که یه خورده فارغ از معادلات دنیایی داره میفته باش. من تشکرم میکنم از ابراز لطف مجری از برنامه. البته از این حرفا زیاد نزنید آدم ها، آروم آروم همیشه که خراب میشن. من خودم تعجب کردم از این صفت هایی که لطف داشتید به بنده، منتها نکنید حقیقتا. من اهل تعارف و این چیزا زیاد نیستم، ولی یه وقتا یادم خوشش میاد، بعد ها طرف خراب میشه، میگن چجوری خراب شد، میگن فلان مجری اینجوری داشت ازش تعریف میشه. عرضم خدمت شما که خب ما حدود 40-50 روزه که اتفاقات عجیب توی منطقه داره میفته، درگیری ها رو دارید میبینید، جنگ هایی که حالا به صورت نیابتی، به صورت جست گریخته روی محوریت فلسطین و این سرزمین رمزآلود و آخر و زمانی داره شکل میگیره در جنش هست. اوایل که اتفاق افتاد در 7 اکتبر و 8 اکتبر یک تحلیل ارائه دادم، گفتم زوده برای اظهار نظر و زوده برای تحلیل، باید وایستیم زمان بگذره، یه خورده فضا شفاف شه، بشه دقیق‌تر در موردش صحبت کردم. همون موقع عرض کردم که غافلگیری از نظر تحلیل شخص بنده، من حالا کاری با مجموعه تحلیل ها ندارم، نظر شخصی من دارم میگم، غافلگیری اتفاق نیفتاده بوده. یعنی از مسیر رسانه‌ای که ما داریم میبینیم جریان صهیونیسم داره پیش میبره، این اتفاق براش قابل پیشبینی بوده و حتی اطلاع هم داشته، چون یک خبری هم اومد که مصر حدود 10 روز قبل دولت نتانیاهو رو در جریان چنین حمله قرار داده که نتانیاهو بهش بی اهمیت بوده و نادیده گرفته اینو، که اونا علت داره، حالا علتش رو در ادامه عرض میکنم. چرا این صحبت شد؟ چون قبل از حمله حماس ما اکران یه دونه فیلمو داشتیم، انتشار یه فیلمو داشتیم به اسم گلدا مایر یا گلدا مایر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود در جنگ 1967 و اون درگیری یوم کیپور. 21 روز این نخست وزیر رو اینا به تصویر کشیده بودن. فیلم 3 محوریت اصلی داره: 1 اسرائیل هیچ وقت غافلگیر نمیشه، 2 نفوذی هایی داره و جاسوس هایی داره که به سرعت و به دقت حتی سیاست های کشورهای متخاصم باهاش رو عوض میکنن، 4 مصر کلمه و کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته. یعنی این 3 رو توی فیلم به مخاطبش القا میکنه و انقدر استادانه و رسانه این کار رو انجام داده که شما کلن تو فیلم طرفدار اینی که آقا این گلدا مایر پیروز بشه بالاخره تو این جریانات سیاسی و درگیری هایی که داره. نکته بعدی، بعد از 30 سال اسناد موساد آزادسازی شد روی یک محوریت مهم، اون رو هم اشرف مروان بود که اومد اعلام کرد که آقا علنی ایشون نفوذی ما در مصر بوده و این که حالا این دو جانبه بود و عرض خدمت شما حسین مبارک بیاد ازش تعریف بکنه و اینها نبوده، اینها کامل نفوذی ما بوده و ما این تصمیمات رو گرفتیم و تونستیم جریان اعراب و شبکه اعراب رو با شکست مواجه بکنیم. فیلم ده آنجل هم میتونید ببینید، مفصل از نگاه اسرائیل نشون داده شد. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم توی نگاه رسانه‌ای، ما بارها گفتیم هیچ چیز در مورد اسرائیل اتفاقی نیست. این رو هر کسی که یهود پژوه، صهیونیست پژوه در مورد اسرائیل داره کار میکنه از آن داره. این یک قانون نانوشته است که در مورد اسرائیل چیزی اتفاقی نیست. نکته بعدی، هر جنگی که پیش میاد، هر درگیری که هر نقطه‌ای از دنیا اتفاق میفته، 2 تا عامل اصلی موجب شده که این جنگ رخ بده: 1 کارتل های اسلحه، 2 تغییرات قدرت های سیاسی، نه به معنای گاورمنت یا دولت، به معنای کسانی که دولت ها رو مدیریت میکنن، یعنی کمپانی ها و کانون های مختلفی که انرژی در اختیارشونه، سلاح در اختیارشونه، مواد مخدر در اختیارشونه، اینها دارن مدیریت میکنن. یعنی برنده اصلی اونیه که داره سلاح میفروشه، برنده اصلی اونیه که قیمت نفت و انرژی داره برای خودش جا به جا میکنه. حالا اینها چند هستن؟ اینا رو ما باید اول بشناسیم، بعد بیم درگیری رو تحلیل بکنیم. یعنی این که ما یه عده رو داریم میگه آقا کل دنیا برامون، ما کل دنیا رو داریم مدیریت میکنیم، در موردش تصمیم گیری میکنیم، نفتمون رو میفروشیم، سلاحمون رو میدیم میره، چی کار داریم با یه تیکه زمین که هی درگیریش دارید، هی ور میرید باشه میگید آقا این مال ما از نیل تا فرات، مال ما بیاد بحث بکنیم، دعوا کنیم، نتانیاهو یه حرفی بزنه، کشور اسرائیل از این داستانا داشته باشیم. یه دم هستن اعتقادیان، میگن اعتقاد ما و اعتقاد بنی اسرائیل اینه که اولا این ارض موعود، این ارضی که وعده داده شده، این زمینی که دادن توی کتاب تورات ما، توی اسفار به ما دادن، این باید به ما برسه، ما اینو بگیریم بعد بیایم کل دنیا رو بگیریم. پس من سر این اعتقادم وای میستم. یعنی این دعوا از اینجا شروع میشه، از مالکیت زمین. یعنی این که آقا بحث سر نوار غزه است، بحث سر کرانه باختریه، نمیدونم سر بیت المقدس، مسجد الاقصا، کدومشه، چیه؟ همه اینها دعواها تعریف میشه در یک خط جریان اعتقادی. این رو برای مردم ما حدود این 100 سال 90 سال اینو نیومدن باز بکنن. یعنی درگیری ها تحلیل های سیاسی بوده. شما وقتی درگیر مسئله فلسطین میشین، حتی قبل از انقلاب، یعنی درگیری پهلوی شما نگاه میکنید، درسته در پس پرده در به صورت پنهان اصلا ما دیپلماسی قوی داشتیم با اسرائیل، اما خود شاه به خاطر اون جریان، اون بلاک قوی که وجود داشته علیه اسرائیل، جرات نمی‌کرد علنی صحبت بکنه. یعنی الان تیسرای روزنامه رو اون موقع نگاه می‌کنیم، میگه اسرائیل محکوم به شکست، در مورد جنگ مثلا یوم کیپور داره حرف میزنه، استلالا، همه مشخصه به صورت عیان که علیه اینا داره کار میکنه. اما درگیری اون روز، تحلیل اون روز چی بوده؟ جریان چپی که در ایران وجود داشته روی مسئله فلسطین کار میکرده. یعنی اولین اخباری که ما داریم در مورد فلسطین، در مورد اینکه روی مسئله فلسطین موضع گیری شده، رسانه‌های حزب توده بوده. یعنی ما از جریان راستی که در کشور داره، اون راست سنتی و اینها، قبل از انقلاب دارم صحبت میکنم، اینها هیچ صحبتی از موضع گیری در مورد فلسطین و اینها نیست. تسلط جریان چپ روی مسئله فلسطین بوده و صحبت میکرده. جریان اعتقادی بوده، خیر. نگاه جریانی به مالکیت زمین، به جریان کشاورزی و به جریان کارگری بوده. چرا؟ چون در روسیه یهودیانی، اینایی که دارم میگم خلاصه، چون وقتی درست خیلی محدوده، هر کدومش که سرفسته، یهودیانی که در روسیه بودن داشتن کار میکردن، یه مزارعی داشتن، خونش بوده، یه مزرعه کوچیکی داشتن، اندازه مثلا خودش داشته، اونجا کشاورزیشو میکرده، امروش میفروخته. حالا این ایده مارکس بوده، ایده لنین بوده، هر چیزی بوده، حالا کاری نداریم. اینج به این مزارع میگفتن کیبوتس. انقدر این تبدیل میشه، زیاد میشه، اهمیتش میره بالا، پررنگ میشه، دیگه معروف شده آقا یه عده یهودیان کیبوتسیان. اصطلاحش غلطه ها، ما یهودی کیبوتسی نداریم، اما این به صورت لفظی جا افتاده. اونجا چون کشاورزی میکردن، اون نگاه کارگری، اون نگاه کشاورزی وجود داشته، جریان چپ مسلط‌تر بود رو مسئله فلسطین. وقتی جلوتر میاد توی درگیری ها، توی تجزیه طلبی ها هم ما میبینیم جریان تجزیه طلبی باز با محوریت موساد، با محوریت فلسطین در جریانه. یعنی حتی قبل از انقلاب، به بعد از انقلاب هم که میکشه، همین جریان رو ما داریم. مسئله مالکیت فلسطین از کجا شروع میشه؟ از نگاه اعتقادی که توی تورات تحریف شده از نظر ما وجود داره. اون نگاه تحریف شده تماما برمیگرده به چی؟ به همین اسفاری که در تورات وجود داره. خب کتابای مختلف هست، یه عهد جدید داریم، یه عهد قدیم. عهد قدیم شامل تورات میشه، شامل یه سری از کتبی میشه که در مورد انبیاء بنی اسرائیل که اومدن در موردش صحبت کردن. عهد جدید میشه اناجیل، نامه ها و حالا مکاشفات یوحنا و اینها، که این جفتشو مسیحی ها قبول دارن، بخش یهود فقط عهد قدیم رو قبول داره. و عهد قدیم بخش اسفارش مهمه، سفر خروج، سفر تثنیه، سفر اعداد، سفر پیدایش، اینها تمام اعتقادات و اون شعری که از توی اینا کشیده میشه بیرون از توی این اسفاره، که مجموعه اینا بهش میگن تنخ، خودشون میگن اسم خودشون روش میگن تنخ. دعوای رسیدن به فلسطین و دعوای این که آقا اونجا یک دولتی تشکیل بده تماما در سفر خروج خلاصه میشه. میگه آقا یه نبی به ما اومد، گفت بیاید من شما رو از این مصر رد میکنم، از این روده رد میکنم، از این دریا رد میکنم، میرسید اون ارض موعود شماست. ما میگیم خب مالکیتت، پس این مالکیت زمینی که داری در موردش حرف میزنی برمیگرده تو توراتت دیگه. توراتت چی اومده؟ بریم بررسی کنیم. ما وقتی تورات رو داریم میخونیم، همین توراتی که الان هست، ما کار به تورات اصلی این چیزا نداریم، همین تحریف شده که هست، این چیزا سرچ میکنی، دانلودش میکنی، همه جا هستن، خودشون هم دارن میخونن این ور اون ور. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم تنها خبری که به نسل بنی اسرائیل داده شده، به نسل آینده از حضرت ابراهیم داده شده در مورد زمین، میرسه به کی؟ میرسه به 4 نسل بعد از حضرت ابراهیم و جریان مصر. در سفر پیدایش باب 15 فقرات 13 تا 16 این اومده، یعنی تو کتابشون اومده. خدا داره به حضرت ابراهیم میگه، حالا راوی هر کی دیگه داره روایت میکنه تورات رو، یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت. مصر رو داره میگه، بنی اسرائیل وقت تو مصر درگیر ظلم بودن. و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و در پشت چهارم به دینجا برخواهند گشت. میگه توی نسل چهارم، 4 نسل بعد برمیگردن توی این سرزمین. و اولین و آخرین کسی که وعده بازگشت به فلسطین رو به بنی اسرائیل داده با توجه به تورات خودشون، حضرت یعقوب بوده. این تو کتاب خودشون اومده. کجا؟ در سفر پیدایش باب 50 فقره 24 میگه و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. این وعده ای که به اونها داده. یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی یک جریانی به اسم یه آدمی به اسم تئودور هرتزل فامیشه میاد، مثلا میخواد جا بندازه بگه آقا یه زمینی به ما بدید تو 1948، سال 1948 میاد میگه آقا یه زمینی به ما بدید. بعد جالبه، میگه زمینه کجا باشه؟ میگه آرژانتین هم بدی خوبه. میگه آقا آرژانتین میخوای چیکار؟ بعد میگذره یکی از این کشیش های انجیلی که ها مسیحی هایی هستن که میگن ما باید به اعتقادات یهود برسیم، عیسی ظهور بکنه، بریم فلسطین رو بگیریم، بعد در مورد حضرت عیسی بشینیم بحث بکنیم. اینم ریشش باز برمیگرده به خود یهودیا. یه نامه، یه دونه تورات فرستاد، یه جاهایشو خط کشیده بود برای هرتزل. تو نامه نوشته بود بی سواد کودن، کمی تورات بخوان. اینجا که اومده میگه زمین فلسطین، میگه بابا اولاغ نفهم، فلسطین رو به اون وعده داده، اگر میخوای طلب بکنی چیزی رو، فلسطین رو طلب بکن. تورات بلد نیستی، حداقل بپرس مثلا. میگه آقا اون زمینو میخوای. چه کسانی مخالف بودن؟ جالبه، روچیلد ها مخالف دادن سرزمین فلسطین به یهودیان آواره بودن. روچیلد ها گنده ترین گنده های یهود و بانک دارن و جنگ جهانی مدیریت میکردن و ناپلئون و راکفلر ها فلان. اینا با هم اختلاف داشتن. هرتزل یه دونه جزوه داره یهودستان، نوشته برای اینکه روچیلد رو قانع کنه که آقا ما یهودی ها رو بیاریم بذاریم تو فلسطین. روچیلد یک بار هم به اسرائیل سفر نکرده، فقط یه کارخونه شراب سازیشو گذاشته اونجا، مشروب سازی میکنه، 5% اموالشو گذاشته اونجا، ولی تو اسرائیل خیابون به نامشه. خود هرتزل دو بار بیشتر نرفته اسرائیل، یه بار صدر اعظم آلمان، اون موقع پادشاه آلمان رفت بود، می‌خواست ازش امتیاز بگیره و برگشت و به اون نتیجه که می‌خواست نرسید. می‌خوام بگم ببین اختلافه در درون خود یهود وجود داشته. الان اینا رو هیچ کدوم نمیدن بحث کنن، روی مالکیتش بحث بوده. خب میریم جلوتر، میگیم آقا مگه نمیگه حضرت موسی گفته بوده آقا این مال شما، حضرت یعقوب هم یه پیشبینی داده، وعده‌ای داده. این وعده تا کی بوده؟ این وعده کی میخواسته پیش بیاد برای شما؟ میگه آقا حضرت موسی میومده دیگه، حضرت موسی هم برمیگرده به خاندان لاوی، یعنی عمران بوده بعد میشده لاوی، که الان این آیفیل الان داره حضرت یوسف رو پخش میکنه. نگاه کنید لاوی خیلی خوب نشون داده، یعنی ته ته این داستان تورات و تحریف و فلان و اینا مال خاندان لاوی بوده. الان لاوی هم من نمیدونم چرا خوب نشون داده، حالا انگیزش چی بود کارگردان نمیدونم. یعنی نبی خدا بنده خدا حضرت یعقوب یه جا نشون داده، فهم میشینه گریه میکنه، شوکه میشه، نبی معصوم الهی مثلا شوکه میشه، ایستگاهش میکنن پسراش، جور در نمیاد دیگه، خلاصه حالا ساخته شده. یعنی الان ببینید یه خورده خواستم تصویر سازی بکنید، مثلا میگم لاوی اینا، این بچه ها تو ذهنتون باشه، به اینا میگن اثبات بنی اسرائیل، 12 تا بودن، کل اینها میشن بنی اسرائیل. اینا گفتن آقا ما بریم کنعان، بریم فلسطین، بریم پیدا بکنیم. ما میایم جلوتر میبینیم که وعده داخل شدن به ارض مقدس یا همین فلسطینی که اینا دارن ادعاشو میکنن تو نسل بعدی از کجا شروع میشه؟ باز ببین برمیگرده به چی؟ صفر اعداد باب 14 فقرات 26 تا 33. و خداوند موسی و هارون را خطاب کرد تا به کی به این جماعت شریر که بر من هم همه میکنن محتمل بشویم؟ هم همه بنی اسرائیل را که بر من هم همه میکنن شنیدم. حالا اگر چیزایی هم نمیفهمید دیگه زبون خودشونه، دیگه خودشون تعریف کردن، ما داریم استناد میکنیم به اونا. ما که قبول نداریم، میخوایم جدال احسن بکنیم، بگیم آقا مبنای حرفی که داری میزنی از کجاست؟ از این چیزایی که اینجا نوشتی. به ایشان بگو خداوند میگوید به حیات خودم قسم، خدا به حیات خودش قسم خورده، که چنانچه شما در گوش من گفتید همچنان با شما عمل خواهم کرد. لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد، جمیع شمرده شدگان شما بر حسب تمامی عدد از 23 سال به بالاتر و بر هم من هم همه کردید، شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کردم و به شما را در آن ساکن کردم هرگز داخل نخواهید شد. یعنی اگه ما بخوایم نگاه کنیم میگن اصلا تو حق نداری وارد این زمین بشی، نهیت کردن. این استدلال الان وجود نداره. چرا؟ الان این جریان خاخاما و یهودیای ناتوری کارتا و لویتاهو رو که میبینید اینا اعتراض دارن به این جریان که آقا اینا باید برن، استدلالشون رو همینه، میگه آقا اعتقادی بحث میکنی دیگه، این مثلا قرآن یهودیاست، ببین اینجا گفته نباید وارد بشید، پس چرا دارید وارد میشید؟ پس چرا رفتید اونجا دارید میکشید؟ حالا میگه هرگز داخل نخواهید شد مگر یوشع ابن نون شما رو ببره، که باز اصلا تو کتابشون دارن که حضرت یوشع میاد رو میبره توی سرزمین مقدس، 12 تا تقسیم میکنه جاهای مختلف و میگه شما اسبات اونجا باشید. و نوع تحریفاتی که انجام دادن و نوع وارد شدن، نوع کشتن که توی شما تورات میخونید، نتیجهش میشه، نتیجهش میشه که شارون وقتی اومده بود اونجوری قتل عام کرد توی صبر و شتیلا، بهش گفتن چیکار کرد؟ گفت دستم به گنجشکا نرسیده بود، به پرنده ها نرسیده، و اینا پرنده ها رو میکشتن. اونم برای چی؟ گفت بر مبنای تورات. تورات میگه وقتی وارد ارض مقدس شد از حیوانات کشت تا پرندگان. ببین اون اعتقادی میکشه، میگه وای شما چرا ریختن اینا حماس ریخته بچه ها رو نمیدونم اینجوری کشته، لنگ یارو پرچه شده اینوری پشت وانت انداختش. اون اعتقادشه. با یه آدمی که اعتقادش اینجوری با تو برخورد میکنه چه رفتاری باید داشته باشی؟ نازش کنی، گفتگو کنی. و مدل رسانه ببین، چون ما مسلط نیستیم روی مبانی اونا، مسلط نیستیم روی مبانی اونها، اونان هر چی دلشون میخواد نشون نیدی، فیلم زمانه سربازشون رو میذارن دارن میرقصن تو تیک تاک، دابسمش دارن میکنن، میگه ببین ما چقدر گوگولی مگولیم. گوگولی مگولی تو به گربه ها رحم نکرد شارون. بر مبنای چی میگه؟ من تورات عمل کردم. اینها میگه چرا جاسوسی؟ اینجا کتاب گفته، حضرت موسی گفته اول به جاسوس بفرستید اونجا اینا رو خر کنید، دروغ بگید ببینیم اونجا چه خبره، بعد برسیم اینا رو عمر با هم دیگه بگیریم. خلاصه میاد جلو تا میرسه به دوره حضرت داوود. حضرت داوود که میاد حدود 300 سال بعد از حضرت موسی است. توی کتاب مزامیر میگه آقا شما میخواید تو این عرض وارد بشید، شما میخواید حکومت تشکیل بدید. توصیف حضرت داوود که به حکومت رسیده در مورد بنی اسرائیل رو توی تورات شما میخونید. اسم کتابش توی عهد قدیم مزامیره، مزامیر داووده، میگه اینا منتسب به حضرت داوود. مزمور 78 اینطوری صحبت میکنه، میگه ای قوم من شریعت من رو بشنوید، گوشهای خود را به سخنان دهانم فراگیرید، دهان خود را به مثل باز خواهم کرد به چیزهایی که از بنای عالم مخفی بود، که آنها را شنیده و دانسته ایم و پدران ما برای ما بیان کردند، از فرزندان ایشان آنها را پنهان نخواهیم کرد. تسبیحات خداوند را برای نسل آینده بیان می‌کنیم و قوت او و اعمال عجیبی که او کرده است، زیرا که شهادتی در یعقوب برپاست و شریعتی در اسرائیل قرار داد و پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خود تعلیم دهند تا نسل آینده آنها را بدانند و فرزندانی که میبایست مولود شود تا ایشان برخیزند و آنها را به فرزندان خود بیان نمایند. میگه آقا به خدا باید توکل کنید. یه دونه پیامبر توشون اومده گفته آقا بیاید شریعت رو دوباره برگردونیم، این آدم رفتار کنید. بعد چی شد؟ حضرت داوود گفتن نبی نیست که، کینگ دیوید پادشاه بوده، اصلا ربطی به حضرت داوود نداشتیم، پادشاه بوده، نبی نبودن نظر ما. حضرت داوود میاد تاریخ بنی اسرائیل رو براشون مرور میکنه توی مزمور 106، میگه گوساله‌ای در گورش ساختید و بتی ریخته شد و پرستش نمودید. میگه گوساله اومد، گوساله درست کردید، بت پرست شدید و جلال خود را تبدیل نمودن و مثال گاوی که علف میخورد و خدای نجات دهنده خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر کرده بود و اعمال عجیبه در سرزمین هام، یعنی پسر دوم حضرت نوح، و کارهای ترسناک آنگاه که ایشان را هلاک بکند. اگر برگزیده او موسی در شکاف به حضور وی نمی ایستاد تا غضب او را از هلاکت ایشان برگردانند، باز شدن دریا را منظورش، و زمین مرغوب را خار شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند و در خیمه های خود همهمه کردند و قول خداوند را استماع ننمودند. اینا میگه آقا شما اینها این شکلی بودید. خلاصه به حضرت داوود کلی چیز بستن، به حضرت سلیمان اومد و حضرت سلیمان نسبت زنازادگی دادن، تو کتابشون هست. میگه حضرت داوود خوشش اومد از یه اومد بالا چیز، یه خانومی داشت رختار اینا رو پن میکرد، خوشش اومد، گو این کیه؟ گو این زن فرماندته. گو خب بگید این آقا با خلاصه خانوم فرماندهش میخوابه، حامله میشه، میگه خب حالا چیکار کنیم؟ فرماندهش میفرسته جنگ، کشته میشه، برمیگرده بچه‌ای که به دنیا میاد حضرت سلیمان، نعوذ بالله. این داستانی که برای حضرت سلیمان درست کردن. چرا؟ حضرت سلیمان پدر کشتگی داشتن، حضرت سلیمان که اومد براشون معبد ساخت، معبدی از طریق ماورای دنیای جن و انس داشتن براش کار میکردن، همشون نوشتن. چرا؟ آها، نکته اینجاست، بت پرست شده بودن، حضرت سلیمان اینا رو به چارمیخ کشید، کهانت داشت اونجا علم میکرد. کهانت از کجا میاد؟ میگه آقا کهانت در شرع یهود باید برسه به خاندان هارون و خاندان لاوی. خاندان هارون و خاندان لاوی کجا بودن؟ میگه حضرت موسی رفت توراتو بگیره، الواحو بگیره، برگرده. اینا گوساله پرست شدن. قرآن میگه کی گوساله رو درست کرد؟ سامری. تو تورات میگن کی؟ هارون درست کرد. روایت تورات اینه، میگه اینا اومدن پایین، حضرت موسی گفت هارون برای چی بت پرستیدی؟ بزنید همدیگه رو تیکه پاره کنید. خاندان لاوی با خاندان را هارون زدن همدیگه رو کشتن، گفتن انقدر بد خون از هم بریزید تا فتنه پاکشه. همدیگر رو کشتن، خاندان لاوی برنده شد، پیروز شد، کهانت رسید به اینا. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به خدا وصف بود، شریعت میتونستن تعیین بکنن، از انبیا رسید، رسید به خاندان لاوی. سفر لاویان الان تو تورات داریم، سفر لاویان بسته به همین خاندانه. آنتوان لاوی، اینا خودشون رو، یعنی مثلا یکی فامیلیش لوی باشه یا لاوی باشه، اینا خیلی خاندان سنگینی هستند، جزء ساداتشون حساب میشن. یا به هارون باید نسبت داده بشه. شما حضرت مریم تو آیات که میخونید، آیات سوره مریم، میگه کاهنا که میخواستن تحقیرش بکنن، برگشتن گفتن تو که جانماز آب میکشی، یا اخت هارون، نه اینکه خواهر حضرت هارون باشه. میگه تو که بعد تو که بچه مثلا سید بودی که خجالت نکشیدی از سادات، خجالت نکشیدی از نسلی که داشتی، این اتفاق برات افتاده؟ این دو تا نسل با هم درگیرن. کهانت اومد گفت آقا اون شرعی که من ارائه میدم باید باشه، ما الان باید تو زمین مقدس بشیم بکشیم. 200 سال بعد از حضرت سلیمان معبدی که ساختن، اینا همشون بت پرست شدن. یعنی توی معبد سلیمان که الان میگن حد فاصله مثلا مسجد الاقصی و مسجد بیت المقدس و اینهاست، اومدن بت گذاشتن، بت پرستیدن. کی گفته؟ خودشون اومدن گفتن. تا زمانی که حضرت ارمیا پیامبر بعدی که خدا برای اینا فرستاد، توی کتاب، یه دونه کتاب داره تو عهد قدیم، ارمیا، ببینید چی نوشته. از خداوند میگوید ای اسرائیل، اگر بازگشت نمایی، اگر نزد من بازگشت نمایی و اگر نجاسات خود را از خود دور نمایی، از ارض مقدس پراکنده نخواهی شد. میگه اگه نجاستو پاک نکنی، این بت رو پاک نکنی، ارض مقدس دور نمیشی. و به راستی و انصاف و عدالت و حیات یهوه قسم خواهی خورد و امتها خیشتن را به او مبارک خواهند خواند و به وی فخر خواهند داشت. بعد حضرت ارمیا میاد توی کتابش اینجوری نقل میکنه اورشلیمو، میگه در کوچه های اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید و در چهار سویش تفتیش نمایید که آیا کسی را به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد. میتوانید یافت تا من آن شهر را بیامرزم. میگه تو کل ارمیا داره میگه، حضرت ارمیا داره میگه، میگه کل اورشلیم میگردی یه دونه آدم راستگو یا آدمی که طرف خدا باشه پیدا نمیکنی، یکی پیدا کردید بگید من کل شهر را آمرزش میکنم. اینجوری به گند و کثافت کشیده شده بوده، همین عرضی که الان دارن در موردش صحبت میکنن. خلاصه میاد جلو، من میگذرم از اینا همه، تا اینکه این معبد تخریب میشه. 400 خورده سال بعد بخت النصر میاد کلا میتره کنه این معبد رو تخریب میکنه. اینا میگن ما باید برگردیم معبد سلیمان رو بسازیم. دوباره بعد اینها رو بسازیم. اینا هم صحبت میکنن، کلی درگیری. منتها جالبش میدونی چیه؟ پیشگویی تورات از نابودی اینهاست. کجا نابود شده؟ میگه که در سفر تثنیه باب 28 فقرات 15 تا 37 45 تا 64 من براتون میخونم. همین الانی که این اتفاقاتو دارید میبینید، میگه در میان تمام امتهایی که خداوند شما را به آنجا خواهد برد عبرت و مثل و سخریه خواهی شد. میگه همه مسخرتون میکنن، هر امتی که روی زمین وجود داره یه کاری میکنن همه مسخرتون کنن. چیزی که الان دارید میبینید، کلیپ های تیک تاکو دیدی؟ سازمان ملل دارن مسخره میکنن، الان جرئت ندارن. دیدید اون کلیپ رو در پرچم اسرائیل گذاشته، میبینه طرفدار فلسطین اصلا سری پیرو میذاره تو ماشینش، میگه کتکم نزنن نکشن، با موتور اومدن به خشونت داره کشیده میشه. بعد مسخره میکنن اونی که طرفدار اسرائیل از این بچه کشین اینها داره حمایت میکنه. ادامش چیه؟ و جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را تعاقب خواهد نمود، دریافت تا هلاک شوی، از این جهت که قول یهوه خدایت رو گوش ندادید و تا اوامر و فرایضی که به تو هم فرموده نگاه دارید و تو را و ذریه تو را تا به ابد آید و شگفت خواهد بود. میگه یک کاری میکنم که همیشه مثل بزن عبرت بگیرن ازت. دشمنان را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج و همه چیز خدمت خواهی نمود. میگه دشمناتو میفرستم تو اون زمینه، تو برهنگی، تو گرسنگی، تو تشنگی، باید خدمتشون رو بکنی. میگه یعنی یه اتفاقی داره اینجا میفته، یعنی حمله ها و این چیزا داره شکل میگیره. حالا جالبیش کجاست؟ اینجاست. میگه که خداوند ریشه ایران را به غضب و خشم و غیظ عظیم از زمین ایشان کند و به زمین دیگر انداخت، چنان که امروز شده است. میگه اینا رو میندازه کنار. بعد تو ادامهش میگه یه امتی میفرستم بالا سرتون مثل عقاب، زبونشون رو نمیفهمی، پوستتون رو میکنن. خودشون تو تفاصیلشون مدن گفتن اینا پرشیانن، ایرانیان، نه انقلاب اسلامی، ایرانی ها. میگه اینا میان بالا سرمون زبون. و شما در حالی که در میان دیوارهای حائل خود را پنهان کرده اید از آنها شکست خواهید خورد. الان دیوارا دیدی دوره چیز میکشن همش ما هم دیگه، این اتفاق داره میفته. خب حالا تا الان که گفتن وارد ارض مقدس نباید بشید، چه زمانی باید وارد ارض مقدس بشن؟ دوره‌ای که حضرت عیسی به اینا نازل میشه به عنوان نبی. حرف حضرت عیسی چیه؟ میگه اگر توبه کنید میتونید برگردید تو این زمین. میاد با کی دعوا میکنه؟ با کاهنا، با خاندان لاوی. چه جوری شروع میشه؟ شما فقط انجیل متا رو ببینید، آغاز سخن حضرت عیسی است. از آن هنگام که عیسی به موعظه شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می‌آمدند، به دیشان گفت ای افعیزادگان، از اون فیزاد داشته فوش می‌داده، ای افعیزادگان، که شما را اعلام کرد که غضب آینده بگریزی؟ اکنون ثمر شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزد و الحال تیشه به ریشه درختان نهاده شده، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. داره میگه ببین اون درختی که ظلم داشته باشه ثمره نمیده ها، میفتی تو آتش نمیرید ها. من منجیم دارم میگم آقا پیامبری که داره میاد از بنی اسماعیل. حضرت عیسی داره چی میگه بهشون توی پیشگویی که داره؟ میگه ببین دو تا سوار میاد، یکیش سوار الاغ، یکیش سوار شتره. بعد اینو تحریفش کردن، تو یه دونه سایت هست بایبل هاب بزنید، اینو با ریشه های عبری گذاشته ترجمه کردن چی؟ میگه و آنگاه که دسته الاغان با دسته شتران میان، اصلا یه چیز بی ربط. میگه دوتا سوار میان آخر اون زمانه، یکیشون سوار الاغه، یکیشون سوار چیه؟ شتره. سوار الاغ هم تو انجیل هست. میگه رسید به حواریون گفت برید فلانجا، اون طرف یه الاغ داره، میخواست وارد معبد سلیمان بشه حضرت عیسی. میگه رفت الاغ رو گرفت و الاغ اومد، پیشگویی محقق شد. ببینید اینا همونه ها. اون که سوار الاغی که حضرت عیسی اومده چیکار کنه؟ وعده ظهور پیامبر آخر الزمان رو بده که با شتر میاد. الان میفهمید چرا پیامبر با شتر رفت تو مدینه. گفت شتر هر جا بشینه. مدینه کجا بود؟ دقیقاً جایی بود که تمام یهودی‌ها اونجا رو گرفته بودن، سه تا قبیله اصلی یهود اونجا قرار داشت. می‌خواست بکنه تو چش اینا که بابا من همون پیامبرم، اما نگاه کن رو پیشگویی یا حالا اونا چی میگن؟ میگن نه همچین چیزی نبوده. مثلا کدوم پیامبر ما میبود؟ نبود، با پیامبرم شروع کردن جنگ کردن. پس دعوای مالکیت از کجا شروع میشه؟ از اینجا. میگه خب من اومدم حالا تو این سرزمین، به من وعده داده شده. من باید معبد سلیمان رو درست بکنم. گوساله زرین به دنیا بیاد، حکومت رو تشکیل بدم. الان اخبارش رو نگاه کنین، میگه ما میخوایم الان گوساله زرین به دنیا اومده، باید بریزیم قزرم بگیریم، کرانه باختری هم باید بگیریم. حتی به دو تا دولت و این چیزا هم نیست، ما معبد رو درست بکنیم تا ماشیه بیاد. حضرت که عیسی اومد که دوباره اینا رو میفرستیم برن دنبال بازی خودشون، ما به حکومت میرسیم بعد کل دنیا رو بگیریم. این یه بخش، بخش اعتقادیه. یعنی دعوایی که وجود داره دعوای اعتقادیه. مراحل بعدی و لایه‌های بعدی داره، بله، سیاسیه و اقتصادی. سیاسی اقتصادیش کجاست؟ نگاه تغییر ابرقدرت‌ها اتفاق افتاده تو منطقه. این منطقه همیشه دستخوش تغییر و تحولات و شکل دهنده ابرقدرت‌ها بوده. خیلی‌هاش رو رسانه‌ای نمی‌کنن. جنگ یوم کیپور که اتفاق افتاده بود، یه بخشش بود دعوای اسرائیل با اعراب و اینها، یه بخش اعظمش دعوای کانال سوئز بود و صحرای سینا. کانال سوئز کانال حیاتیه. چرا باید این جنگ شکل می‌گرفت؟ مصری شکست می‌خوردن. کسی از نقش انگلیس و آمریکا در مورد اینا صحبت نکرده. میگه یوم کیپور بود، تسلیحات اسرائیلیا بود، زدن ترکوندن فلان. برای اینکه انگلیس‌ها دریانورد بودن همیشه. این مسیر اقتصادیشون بود. دست مصر بود، مصر میگفت می‌بندم کانال سوئز و ببینم چیکار کنی. هزینه کانال سوئز تا همین الان چقدر وقتی دارن میرن؟ 5 میلیارد دلار درآمدش از کانال سوئز داره میره میاد. توی یوم کیپور، توی جنگ یوم کیپور حالا گرفتن مثل مثلا توی یه دونه آتش‌بس، بعد رفت کمپ دیوید نمیدونم اینا رو امضا کرد، همون شد افتاد دوباره دست انگلیس‌ها دیگه، راحت میرفتن میومدن. الان دعوای هست؟ بله. چرا این دعوای هست؟ چون از این طرف سوریه الان آدم ایرانه، این متحد ایرانه. ایران پس رسیده به چی؟ رسیده به مدیترانه. خب میتونه دستش بشه دیگه. یمن چی؟ یمن هم تو مقاومته، باب المندب رو میبنده، اونم یه دونه جای حیاتیه دیگه برای اقتصادی. دو، همه اینا اومدن یه اتحاد درست کردن. یکی اومده به اسم چین، اون بالا سر اومده چیکار کرده؟ گفته آقا من یه پیشنهاد اقتصادی دارم. پیشنهاد اقتصادیم چیه؟ احیای جاده ابریشم. دوباره این جاده ابریشمو زنده بکنیم، این کارمون برسه، وضعیت اقتصادیمو بچرخه. اصل این جاده کجا رد میشه؟ وسط ایران. کجا؟ از این بالا نخجوان میاد پایین‌تر، میچرخه، میگرده، دوباره میره تا اون بعد. آقا کل اقتصاد ایران زنده میشه. آمریکا رو تحریم کنه، تا دلت بخواد تحریم کن. دیگه اینجا یه اقتصاد جدید شکل گرفته. خب پس آذربایجان داره جفتک میندازه برام به خاطر همینه. بله. سه روز بعد از درگیری 8 اکتبر آقای علیوف، الهام علیوف مصاحبه کرد، گفت راه آهن نخجوان از ایران میگذرد. حل شد. گفت ببین اونجا ریخ به هم دیگه، من حمایت پولمول ندارم. الان بهت کمک کنم، تو میکوری میخونی اونجا اون بغل. هی آذربایجان باید جدا شود، نگاه های تجزیه طلبی فلان. خب به ضرر کیه؟ به ضرر انگلیس دیگه. اینا همه دریایی بودن، باید مسیر جایگزین داشته باشه. مسیر جایگزینش چیه؟ کانال به اسم بنگوریون. اصلا نشید اسم رو نخواهی تو رسانه ها بهش نفرداختن. ببین تو نقشه نیست، حالا مثلا من میتونشون بدم. این کانال سوئزه، این ورش خاکیه، این دو شاخه شده. اسرائیل اومده یه طرح گذاشته، میگه من اینجا میام کانال میکنم، این کانال قبل از کانال سوئز قرار میگیره توی خلیج عقبه، اینجا که قرار بدم من دیگه همه از اینجا رد میشم میرم، من برای خودم درست میکنم. خب چرا تا حالا نکنده؟ ته این کاناله که میخواد برسه به اقیانوس، میخواد برسه به دریا، نوار غزه است. اهمیت غزه رو فهمیدی؟ اگر غزه رو بگیره اون کانال رو میزنه. یعنی اصلا فضای اعتقادی رو بعد باز کردم دیگه، گذاشتمش کنار. اوکی؟ یعنی جریان اقتصادی روسیه، جریان اقتصادی چین، جریان اقتصادی مصر، جریان اقتصادی سوریه، جریان اقتصادی ایران، همه اینها دچار تغییر تحول میشه. پس اون نوار غزه باید حفظ بشه، حتی اگر مسئله اعتقادی برات مطرح نیست. عقل میگوید غزه باید حفظ شود، نباید به دست اسرائیل بیفته. آقا این کانال بنگوریانش رو ما نگفت و نباید هم بشنوی در موردش. آقا از جبهه شمال مثلا اینور غزه میتونه بره؟ بله، هزینه‌اش خیلی زیاده، اینا نمیتونن خرج بکنن. پس بهترین راه همینه که بکنه بیاد جلو. شروع کرده ها، شروع کرده، نه اینکه نکنده یا وایساده مثلا غزه رو، نه شروع کرده داره میکنه، منتها نمیرسه. این غزه روبروی اینجا یه تکر وایساده. درگیریش هم با جبهه شمال شروع بشه کی میزنه؟ لبنان، مزارع شعباست، بعدش بلندی‌های جولانه. یعنی اگر قرار جنگی صورت بگیره لبنان میاد بلندی‌های جولانه میگیره. پس مسئله اقتصادی گفتم، مسئله اقتصادی، مسئله سیاسی و مسئله اعتقادی. حالا آمریکا موافق این جنگه؟ سوال بپرسیم دیگه. این که هر خبری از آمریکا میاد یا هر خبری از مثلا اسرائیل میاد، ما بگیم آقا ببین اینو بذاریم به حساب مثلا کل جریان آمریکا، کل جریان، این اشتباهه. باید توی تقسیمات سیاسی و تقسیمات جریان اجتماعی اونجا رو بشناسی. آقا تو آمریکا چند دستن؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه نتانیاهو داره ما علیه ما حرف میزنه، ما بریم خبرگزاری مثلا جریان روبروی حزب لیکود اونو مثلا هک کنیم بزنیم. نتانیاهو خب به درک رفتی هک کردی، چیکار کنم الان؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه اینور مثلا میگم کیهان شریعت نداری فوش داده به آمریکا، آمریکا اومده شرق رو هک کرده. میگه با درک رفتی شرق رو هک کردی چیکار کنم؟ به من چه؟ اینا رو باید تفکیک کنیم. تو آمریکا دو تا جریان وجود داره، در اسرائیل هم دو تا جریان وجود داره. این که میگن راست افراطی، این جریان الان اسمشو زیاد میشنوی، اینا چی میگن؟ توی آمریکا معروف شدن به نئوکانها. نئوکانها کیان؟ میگه آقا اینا نمادشون باز یا عقابه، میگه ما باید دوباره قدرت بدیم به آمریکا، تسلیح بشه ایران، آمریکا چتردای جهانی باشه، همه بتونن زیر مجموعش کار بکنن و با جنگ بعد همشو بگیریم. نمونه نئوکانها کی هستن؟ بوش. رهاوردش چی بود؟ حمله به عراق، حمله به افغانستان. ترامپ، درگیری، ترور، جنگ افروزی، سر صدا. روبروی اینها کیان؟ دموکرات‌ها. اوباما، بایدن، کلینتون. اینا هم میگن بریم تعامل، بریم برجام امضا کنیم، بریم مذاکره کنیم، خرشون کنیم، جنگ سرد از اینا بیایم بیرون. چی شد که اینا اومدن به حزب جمهوری خواه آمریکا نزدیک شدن؟ برای اینکه دموکرات‌ها گفتن آقا شما تندروید. همون لفظایی که این پر استفاده میکنن، اونجا میگن آقا شما تندروید، کلا در حال جنگیدنید. ما چجوری اتحاد اروپا رو بیام بگیم آقا شما باید زیر مجموعه مثلا آمریکا باشید؟ فرانسه باید کدوم ابرقدرت رو مثلا قبول داشته باشه؟ مسخره میکردن توی خبرگزاری‌هاشون. اینها اومدن نزدیک شدن به جمهوری‌خواه. این جمهوری‌خواها در کنارش اعتقادی شدن، یعنی سیاسیون و کشیش‌های انجیلی به اینها نزدیک شدن. کیا؟ که روی پیشگویی‌ها باید کار بکنن. بر اساس پیشگویی‌های حزبیال حمله کردن به عراق، حمله کردن به افغانستان. متحدهای اینها کیان؟ جریان نتانیاهو. نتانیاهویی که اعتقادی کار میکنه اونجا. آقا اینها اسحاق رابین رو ترور کردن تو اسرائیل بود. چرا ترور شد؟ به دست چه کسانی ترور شد؟ بزرگترین مخالفاشون همین طیفه نتانیاهو بود. میگه تو داری از اعتقاد ما میکشی آقا، تو داری چی کار میکنی؟ این چه فرضش میخوای بری با همه ببندی؟ یعنی شما مثلا فلسطینی ها به رسمیت بشناسیم؟ تق ترورش کردن، حذفش کردن. ترامپ چی کار کرد؟ روبروش بود. نئوکانها چی میگن؟ میگن حمله اتمی. باید بازدارندگی داشته باشه، حمله اتمی انجام بدیم تا ایران بکشه عقب. نمونش همراهش کی بود؟ شلدون ادلسون. چی گفت؟ گفت یه دونه بمب اتم بندازید توی یکی از این کبیرهای ایران، حساب کار دست ایران بیاد. چی کار کرد؟ ترامپ اومد پایتخت اسرائیل گذاشت قدس، سنش هم زد به نام شلدون ادلسون، سن سفارتخونه عرب. خب حالا اینا اومدن سر کار، چیه؟ میگه آقا ما ملی گراییم. یعنی چی؟ میگه اورشلیم رو حفظ کنیم، اسرائیل رو حفظ کنیم، در کنارش آمریکا مال خودمونه. کاری که ترامپ میکرد. دعوا با بایدن چی شد؟ شلدون ادلسون یهو سکته کرد، مرد. چرا؟ یه ما بعدش یکی از روچیلزا مرد، تصادف کرد. چی شده بود؟ جریان گلوبالیست یهود با جریان اورشلیمی، یعنی با نئوکانها، اینا درگیر شده بودن تو هم دیگه. این از اونا میزد، اینا از این یکی ها میزدن. ببین اختلافاتشون وسیعه. اینو که میگم باید شفاف شاخه شاخه جداگانه مسئله رو بررسی کرد. نتانیاهو چرا خبر داشت اعتنا نکرد؟ خبر داشت که حمله اتفاق میفته، چون شکاف اجتماعی هر روز کف اسرائیل تظاهرات بود. حزب روبرویش اصلاحات قضایی می‌خواست انجام بده، میگه آقا ما کاری نداریم، ضابط مابد فرقون شما همه رو بگیریم بکشیم برداریم بریم شهرک‌سازی، چون جریان مقابل حزب مقابل نتانیاهو با ساخت و سازهای شهرک‌ها مخالف بود، میگه شما ما داریم ما رو درگیر می‌کنه با فلسطینی‌ها، حزب تو زرت اینا انتحاری می‌زنن، میان می‌زنن در میرن، ما پوستمون کنده میشه. اعتنا نکرد، گفت من الان جنگ نیاز دارم. ببین اعتراضات خابوند، یه وحدت ایجاد کرد، همه رو دوباره از دشمن جهانی ترسوند. تک جملش شاه جملش که آقا ایران میخواد اتون میشه، بعد ترور کنیم، بعد حزب انجام بدیم. نی ترامپ، حاج قاسمو ترامپ میزنه، عموم ترورهای هسته‌ای، شهدای هسته‌ای ما انجام شده تو دوره نتانیاهو داره انجام میشه. میبینی این درگیری ها وجود داره. خب حالا کشور ما چرا باید بریزه به هم پارسال؟ چون منافع انگلیس و جریان گلوبالیستا به خطر افتاده. اینجا زن زندگی آزادی بود، قزاقستان یه چیز دیگه بود، چین با یه مسئله دیگه بود، تمام این حالا این کشورها چه بچش داره که دارن همون احیای جاده ابریشم تو کشورشون رد میشه. جایی که امنیت باشه شما سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنی؟ خیر. همه جمع شد، ایران به ثبات رسید. الان بحث چیه؟ آمریکا دولت بایدن بر سر کاره، مخالف ادامه جنگ. نمونهش من این خبر براتون بخونم، NBC. اختلافات با دولت نتانیاهو در حال افزایش است. به نقل از یه مقام آمریکایی، مقام نظامی آمریکایی داره نقل میکنه. میگه اختلافات با دولت نتانیاهو در حال افزایش است که برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان آنچه را که لازم است انجام نمیدهد. ما با الحاق، کسر یا کاهش اراضی در غزه مخالفیم. ما ایده ایجاد منطقه حائل در غزه را رد میکنیم و با هر طرحی که راه حل دو دولتی را تضعیف کند مخالفیم. ما هنوز بر دولت نتانیاهو نفوذ داریم اما زمان رو به اتمام است. یعنی این همه که وزیر امور خارجه آمریکا پا میشه میره اسرائیل، هی جلسه میذاره، بعد میگه من به عنوان یه یهودی اینجا ما، نه به عنوان مثلا وزیر امور خارجه آمریکا. تسلیحات داره میبره. این جنگ به ضرر کیه؟ به ضرر کل جریان گلوبالیست که الان اومده تو چین با احیای جاده ابریشم میخواد پول در بیاره. کشوری که امنیت نداشته باشه پولش در خطره. پس ایران باید امن باشه، چون همه چی وسط ایران رد میشه. یه خورده دیگه گذشت، امضا شد که راهن وسط ایران رد بشه. ببین یعنی این هدف، این طراحی، این جنگ، اصل قضیهش درگیری بین این اقتصادیه. دعواها شروع شده. این که مردم ما چه تحلیلی دارن؟ بیورزگی رسانه هامونه. یعنی هنوز باز نشده که آقا چه اتفاقی داره میفته الان. بعد جالبه، شما CNN رو نگاه کن، علیه کشتار نتانیاهو داره مطلب میره، آقا اینا دارن بچه کشی میکنن، اینا دارن غیر نظامی میکشن، در کنارش فاکس نیوز پشت نتانیاهو ایستاده. جریان فاکس نیوز جریان نوکان هاست، جمهوری خواست. این طرف چیه؟ دموکراتان. میگه آقا واسه باید جمع کنیم درگیری برای چی شروع بشه. آقا ایران چرا گفته من حمایت نمی کنم گردنم نگرفت؟ چون آغاز جنگ جهانی نمیخواد انجام بده. 20 تا کشور میفته عقب، کسی جنگ نمیخواد. اگر جنگ بشه این جنگ جهانیه. فردا مثل الان جنگ جهانی اول و دوم که دارن مقصر با فیلماشون معرفی میکنن، با سریالاشون دارن معرفی میکنن، فردا ایران آغازگر جنگ بوده. ما از جنگ نمیترسیم، ما نشون دادیم بخوایم به جنگی من خوبم می جنگیم، منتها آغاز کننده جنگ نیستیم. ما آغاز کننده نخواهیم بود. پس این تا اینجا چه خواهد شد؟ من به شما میگم تعداد کشته ها، زخمی ها، شهدا در غزه بالا خواهد رفت. طرح آتش بس امضا خواهد شد. روابط عادی سازی اسرائیل با اعراب دوباره از سر خواهد گرفته شد. اینا هست. منتها چیه؟ ایران پوان خودش رو گرفت. آذربایجان براش حل شده، وان رون وان بلتشو داره، به اینجا رسیده. هیمنه اسرائیل شکست. این هیمنه شکست چرا؟ چون ببینید نفرت از جریان اسرائیل توی اروپا و آمریکا نهفته بود، اینا رو خفه میکردن. الان ببین چی جوری ریختن بیرون، کل دنیا اومدن، مثلا یه عده اومدن اعتراضی میرقصن. و جالبه در کتابهای پیشگویی‌های خودشون که مربوط میشه به حضرت الیاس اومده، میگه بنی اسماعیل و بنی اسرائیل هر دو حکومت تشکیل خواهند داد، خیر و شر بالا خواهد آمد، بعد از کشته ها و درگیری هایی که اتفاق خواهد افتاد منجی ظهور خواهد شد. اون دولت دیگه دولت تشکیل شده، اومده آقا غزه رو داره میگیره، رد میشه میاد جلو، درگیری نظامی فلان اینا، همه اینا هست. هیچ کس الان تو منطقه جنگ نمیخواد، برای اینکه تمام منافع اقتصادی بلاروسیا هم میریزه. الان همشون تو چینن. کی منکر اینه که الان ارز موعود جدید یهودیا چینه؟ بر کتاب بخونید اورشلیم جدید. لابی های صهیونیستی رو اومده باز کرده. آقا وقتی میخواستن آمریکا رو بگیرن میگفتن این ارز موعود جدید، و بر اساس همین پیشگویی‌هایی که من براتون خوندم استناد میکردم میرفتن آمریکا رو میگرفتن. شما لابی آیپک رو شنیدید در آمریکا؟ مال نوکان هاست. روبروش هم یهودی ها لابی دارن، جی استریت. اینا علیه اونا دارن کار میکنن. وقتی اوباما شد رئیس جمهور آمریکا، از همین رئیس لابی جی استریت اومد مصاحبه کرد، گفت و با افتخار هایم گفت که اولین رئیس جمهور یهودی آمریکا اوباماست. یعنی اون داشت قشنگ پیش میبرد همه این چیزا رو. برید کتاب اوباما رو بخونید، ارض موعود، اصلا آخر زمانی نوشته. دعواهاشون این شکلیه. مستند فامیلی رو ببینید در مورد ترامپ، خبرهایی که زدن، کارهایی که انجام دادن. الان ببین بایدن چی داره مصاحبه میکنه. توی نشستش با رئیس جمهور شیلی چی گفت؟ گفت دو سه سال آینده، آینده یه قرن اخیر رو رقم خواهد زد. این قرن اخیر انشالله دست ایران. برای که ببین مدیریت باید عاقلانه باشه. عاقلانه یعنی این که نه ما جنگو شروع میکنیم، حمایتمون هم همینجوری وایستادیم. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ تو خونه است، پسرعموه با پسردائیه با مثلا پسرعمه اینا دارن همدیگه رو میزنن. داداش بزرگه داره نگاه میکنه. میدونه این بخواد بره سمت یه خورده خوشونت اون داداشو بلند میشه ها. بعد شب میره پس گردنی میزنه تو رو میشونه سر جا، دو تا چکم به اون ور میزنه. الان حکایت اینه، ایران نشسته اینجوری داره نگاه میکنه. با لبنان با بقیه میگه آقا محور مقاومت هست. عربستان چرا جنگ نمیخواد؟ یکی یکی. عربستان چرا نمیخواد؟ اردن چرا نمیخواد؟ امروز خبر اردن اومد، گفت اگر کسی از فلسطینی ها بخواد سمت اردن، مرز اردن بفرستید، ما اعلام جنگ میکنیم علیه اسرائیل. ما اینو غیر قانونی میدونیم، ما اینو اعلام جنگ میکنیم. عربستان چرا نمیخواد؟ برای اینکه اون شهرک نامش که راه انداخته 2024 افتتاحیته. کجا چسبیده؟ به استان ایلات. یمن داره کجا رو میزنه؟ ایلات. که بزن به من چطور سرمایه تو خوابوندی اینجا؟ هیچ ربطی نداره. بزن ما ایلات رو داریم میزنیم. منتها راه حل چیه؟ اگر ما آقا خب دست به دست بذاریم اینا رو بکشن تیکه پاره کنن، راه حل یه چیزه. مسیر انرژی باید ناامن بشه. یعنی چی؟ اینکه الان وقتشه به صورت خیلی خودجوش و بدون هماهنگی آرامکو دوباره منفجر بشه. مسیر خط لوله هایی که وجود داره برای نفت، اینها باید ناامن بشه.
انفجار کوچیک، انفجار بزرگ. چرا الان قیمت نفت نگاه بکنید، قیمت نفت کاملا اومده پایین و این برای آمریکا چیه؟ مطلوبه. هزینه انرژی، قیمت انرژی، حامل های انرژی بره بالا، برای آمریکا بده. میره فشار میاره، میگه از دولتت برو عقب. زدن دیگه، ببین تحلیل درست میزدم. یه سلامات خاص بکنی. قیمت نفت که براش بره بالا، میگه آقا من ندارم هزینه کنم دیگه، بکش آقا تمومش کن، آتش بس کن، امضا کن، برو. نکته مهم بعدی این، پس تا اینجا. نکته بعدی،
در سرزمین هایی که مثل ایران، مثل لبنان، مثل سوریه، مثل روسیه، مثل مصر، تو این اتفاقات دو تا شبکه از اسرائیل همیشه فعال میشه. یک، شبکه سایان ها، شبکه یهودی های فعالی هن که به موقع فعال میشن برای یهود، شروع میکنن فعالیت کردن. اومن یهودی زادن، عقبه یهودی دارن، اینها سر به زنگاه وارد میشن، مسئله رو کلا عوض میکنن. یعنی یه جریان جدید افکار عمومی شناختی میدن، میره یه سمت دیگه. شبکه دوم شبکه نفوذی هایی هن که من اسمشو میذارم، میگم الی کوهن های الان رو خوب بشناسید. الی کوهن کیه؟ این آقا ضد صهیونیست ترین فرد ممکن در سوریه بود که جاسوس اسرائیل بود. سریال اسپای رو توصیه میکنم برید ببینید، اسپای، اس پی وای، یه مینی سریال 6 قسمتیه در مورد الی کوهن. به عنوان یک تاجر وارد سوریه میشه، حزب بعث سوریه رو میاره سر کار، پروژه زیرزمینی سوریه رو لو میده که اسرائیلی‌ها رو میزدن، سخنرانی های ضد صهیونیستی میکرده، ضد اسرائیلی میکرده. وقتی کشته های سربازای اسرائیلی رو میآوردن میرفته اول همه تو تظاهرات و میستاده شعار میداده، هیچ کس به این شک نمیکرده. گفته من وطن پرستم، من سوریم، من عربم، باید اینا رو کار بکنیم، اینا رو باید بزنیم که اعدام میشه. یعنی ببین از خود سوریهی ها ضد اسرائیلی تر بوده. الی کوهنا رو الان باید شناخت با شبکه سایان ها. این که اگر یک تو هر لباسی هم هستن، این که شما فکر بکنی مثلا حالا شاخ داره، دوم داره، بالا سرش مثلا علامت تعجبی میشن، هیچ، تو هر لباسی هم وجود دارم یه نرف میزنم. یعنی وقتی ورود پیدا میکنن میبینی لامصب تو بچه یه دونه عالمی، بچه تحلیل دقیقا ترجمه فارسی تحلیل نتانیاهو از غزه است، و تو تا حالا کجا بودی؟ بعد میبینی ادامه میده. افکار عمومی هم که نسبت به غزه، نسبت به فلسطین مسمومه، رو همون موج سوار میشه میاد جلو. از طرف دیگه های ظریف میاد صحبت میکنه، ما نیازی نداریم جای مستضعفین بجنگیم، اگر جنگ بشه فلان. من میپذیرم های ظریف، من علوم سیاسی خوندم، در علوم سیاسی و روابط بین الملل باید رئالیسم جلو بریم، یعنی مبتنی بر واقعیت جلو بریم. اوکی منم میگم جنگ نداشته باشیم، منم میگم وارد جنگ نشیم، اوکی قبول دارم. میشه حرفتون رو میپذیرم، چرا تو برجام رئالیستی برخورد نکردی؟ اون موقع که میگفتیم آقا هابز میگه اصالت در روابط بین الملل قدرت است، حق با اونیه که زورش بیشتره. نه شما علوم سیاسی خوب نخونید، من 20 سال آمریکا زندگی کردم فلان شده. دو بازم نمیتونم ازت بپذیرم آقای ظریف، چرا در بزنگاه ها که ما داریم تهاجم رسانه‌ای میکنیم شما یهو نطقت باز میشه؟ داعش نابود شده، حکومتش آقای اسد دعوت شده ایران، میخوایم بگیم اسد آدم ما بود، همه گفتن اسد باید بره، ما وایسادیم گفتیم میمونه. یهو من قهرم استعفا میده، همه رسانه ها پوشش میدن، جریان سفر آقای اسد به ایران میره تو حاشیه. دو جریان شهادت حاج قاسمه، یهو یه وایس ازش مصاحبه میاد بیرون. میدان در اختیار دیپلماسی نبود. دوباره الان جریان غزه است، ایران میخواد قدرت نمایی کنه، بگه آقا ما ببین اینجا یا احیای جاده ابریشم از اینجا رد میشه یا نمیذارم اصلا کار بکنم، هر چی به درک است، من که تحریم شدم دارم ادامه میدم اینم روش، نمیذارم شما کاری بکنید. دوباره ایشون نطقش فعال میشه، این حرف میزن. در مورد تبار و اجداد آقای ظریف مفصل سالگرد حاج قاسم سال گذشته سخنرانی کردم، برید بخونید. و حالا پاسخی که میده آقای ظریف نزدیک به کدوم جریانه؟ جریان دموکرات. جنگ نمیخواد، جنگ بده، جنگ نریم جلو و فلان. اینه که میگم مسئله اسرائیل و تحلیل در مورد موافقت ها و مخالفت ها پیچیدگی داره. اسرائیل با برجام مخالف بود. ببین شعار حسن روحانی چی بود؟ میگه اسرائیل با برجام مخالفه، چرا یه عده تو داخل با برجام مخالفن؟ خب مخالفت منطقی از سر منافع ملی با مخالفتی که میریم طرف رو نگاه میکنیم میبینیم بالاخره یه خورده مشکوش میزنه این آدم. اینا فرق میکنه با هم، پیچیدگی داره. اینکه شما تحلیل سیاسی بدی با برجام مخالف باشی، با اینکه یهو یقه جر بدی بگی آقا نه برجام باید فلان باشه، من اینطوری باید باشم، این باید از بین بره، من اینا رو چک میکنم. جریانی که جنگ میخواد، دعوت به جنگ میکنه، اشتراک منافع و اشتراک تفکری با نئوکان ها و جریان تند اسرائیل داره. همه کشورها هستن، تو لبنان هست، تو روسیه هست، همه اینو هست. شما نگاه کن همیشه هم فعال بوده. دوره‌ای که قطع زنجیره اتفاق میفته چه دوره‌ایه؟ آقای خاتمی فاش میره آمریکا، تمام ایرانشون میدونید دیگه، ما فقط 8 میلیون ایرانیه درست حسابی خارج از کشور داریم. نیویورک تایمز نوشته میگه 1% ثروتمندان آمریکا ایرانی ها هستن. رفت سراغ اینا گفت بسم الله سرمایه‌تون رو بیارید. یه چنین ظرفیتی رفت جلسه گذاشت آقا بسم الله برگردید سرمایه‌تون رو بیارید داخل ایران، اینا که هر روز میخوان ما رو تحریم میکنن، تو سرمایه‌تو برد بیار کار بکن. اروپایی ها اومدن گفتن آقا ما توسعه سیاسی دیگه بیا صحبت بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ قطع زنجیره‌ای. گرفتن یارو تیکه تیکه کردن، انداختن اینو. گفت بابا اینو میکشن. چه جریانی بود؟ خبرها که میاد بیرون. آقا جریان تند افراطی دینی که آروم آروم هم میاد بیرون. آقا این جریان راست اینا روشن فکر اینا تو این کار ما سب و نبی اینا رو گرفتیم رفتیم کشتیم. بعد نفر اولی که کشته شده اتو قتل زنجیره که اسمشو نمیگفتن کی بود؟ آقای مجید شریف بود. مجید شریف کی بود؟ عضو شورای مقاومت سازمان مجاهدین خلق. شورای مقاومت اولیا توبه کردم گفتم آقا من کاری ندارم دست به دست نمیذارم میخوام بیام تو مملکتم زندگی کنم خدا پدرتونو بیامرزه. گفتم به سلام بفرمایید تشریف بیار. دو مترجم کارهای روژه گارادی بود، منتقد اسرائیل و منتقد هولوکاست، اینم کشتنش ولی اسمش نبود. میبینی مدل ها این شکلیه. دوباره شروع کردید برای برجام بمب‌گذاری‌ها شروع شد، ترور داخل ایران شروع شد. تا ببین نمیخواد ایران بین المللی بشه پس باید بریزه به هم، همه مدل باید بریزه به هم. آقا با زن زندگی آزادی اون میخواد اقتصادش درست شه، ما اول باید اینجا رو بریزیم به هم، ما باید اینجا رو بریزیم به هم اقتصاد همون شکلی سرمایه‌گذاری نباید بیاد آقا من فردا نمیتونم ملکمو پس بگیرم اینجا جنگ شد. تو سوریه چیکار کردن؟ داعشو فرستادن. تو ترکیه چی شد؟ تو اومد گفت آقا بیایید من کار اقتصادی بکنم، دو نفر نمیدونم میدون کجا شدن رو بمب‌گذاری کردن، داعش هم با دو طرف گردن گرفت. میبینی این اتفاقا میفته. خب حالا ایران هم شده مرحله بعدی. تو سخنرانی سال گذشته بعد از این درگیری ها که وجود داشت گفتم، عرض کردم و متاسفانه درست نمون، گفتم مرحله بعدی جریان کارگریه، چون این جریان کمونیستیه داره تو ایران کار پیش میبره و دو روی افغانستانی ها مانور میده. چقدر الان خبر افغانستانی ها رو داری میشنوی؟ نبودن تا الان، این همه سال ما کنارشون کار نکردیم ندیدیمش، الان یه همانجه چرا اینا اینجان تویت میزنن؟ ببین انقدر یه جوری میشه کافه اجتماعی رو میریزه که کیف کنیم. ما بخوایم نخوایم درگیری سرویس های آمریکا، اسرائیل، انگلیس تو ایران زیاده. قبولم نداری نکنم، نظر شخصی من هستم، مهم من نیست، اخبارا رو این چیزا رو بخونی. من وظیفه‌مه که بگم. برای همین اگر رو شخصی به خدا یه چیزی دارم بهتون میگم، ما من میشناسید به مسئله نفوذ میشناسید، به یهودی شناسی میشناسید این حرف رو. ببین من آخرت برام مهمه، من صاحب این مجلس برام مهمه. خب دوستان میگن اصلا هیچ منت و هیچ چیزی نیست، چون شهید بوده قبول کردم اومدم تو جلسه و این انقدر سرم شلوغه تو این چیزا اصلا سخن قبول نمی‌کنم. من به اینا اعتقاد دارم، به آخرت اعتقاد دارم. یه ذره یه اپسیلون تقوا واسه من قائل باشید. اگر در مورد کسی توییت می‌زنم، صحبت می‌کنم، اسم می‌برم و مطابق سلیقه بعضی‌ها نیست که آقا داری میگی نه چرا رو این حساب داری این حرف رو میزنی، چرا مثلا فلانی در موردش گفتی، آقا این مثلا چه میدونم نیاش مشکوک، کاراش مشکوک، با فلان اینا، یه اپسیلون تقوا برای من قائل باشید که من اون دنیا قطعا اگر من چه میدونم خصومت شخصی هم با اون آدم داشته باشم، نمیخوام بعضی از اعمال انشالله خوبی که داشته باشیم بر سر اخلاص بخوام بدم به اون آدمی که ازش متنفرم. پس لابود یه چیزی هست که داریم در موردش حرف میزنیم. پذیرشش برای تو سخته؟ بله سخته. الی کوهن آقا بوده دیگه، نفوذی بوده، ولی اون روز تو سوریه از بالا تا پایین دولت مخالف اعدام الی کوهن بودن، گفتن این امکان نداره با موساد باشه، امکان نداره جاسوس اسرائیل باشه. اصلا نفوذی تو مملکتی مثل ما کسی که وقتی اسمش رو میگی برو بابا برو توبه کن، برو خجالت بکش، برو عقل ناس کردن نباشه. جاسوس فقط اصلاح طلبه باشه، آقا اونام جاسوسن، اوکی حله. من با این مسئله اینجا کار دارم که دارید دعوت به جنگ میکنید. من با این مسئله کار دارم که طرف رو برداشتید آوردید ایران با یه من ریش، با جای مهر فلان، یارو با دانشگاه بن‌گوریون داشته کار میکرده همزمان، بعد مشاور پایان نامه بعضی از آقایون حزب تندرو فلان این چیزا بوده، جای دیگه مشاوره داشته میداده، سیاست های بین الملل ما رو داشته تنظیم میکرده. من نباید به این آدمی که اونو برداشته آورده اینجا چک کنم؟ میرم فامیلیشو نگاه میکنم، خانوادهشو نگاه میکنم، میبینم به به اونم که جا داره، یعنی داره همینجوری میاد جلو میره. آقا یه بار گفتم شما الان برو رسانه ها رو نگاه کن، پارسال سر زن زندگی آزادی استارتش از کجا شروع شد؟ از گزارش روزنامه شرق، درسته؟ خبر میداد همین الان پوشش مسائل فلسطین و غزه رو چجوری داره میده. من یه توییت زدم، یه سوالم پرسیدم، هنوزم سوالم جواب نداده. آقای رحمانی مدیر مسئول شرق دیگه، روزنامه شرق دستشه، درسته؟ اوکی. من سوال پرسیدم، گفتم چرا فامیلی تو از کهن به رحمانیان تغییر دادی؟ کهن ها هر جا دیدید ما بین فامیلی و کهن سال و کهن پور فلان اینا، اینا کهنن، سند ساواکش هست. فامیلی رو که عوض کردن دستور اومده کهن شده کهن. چیز بدی هم نیست تا من بنده خود اومد جلسه گذاشت، گفت فامیلی یه چیزی کهن توش بود. گفتم از جد چند دومه توش گیر شدی؟ گفت بابای بابا بزرگم. نه خدا پدرتونو بیامرزه. گفتم آقا نمیشه که اسم روزنامه شرقه. قبل انقلاب یه دونه روزنامه داشتیم، یعقوب نیمرودی پولشو میداده، ستاره شرق بوده. بعد شرق برای یهودی کلن مقدسه. بعد میای زن زندگی که شروع میشه، اخبار اولین کسی که ارتش غزه وارد بیمارستان شفا شد، به تو چه که تو اولش میگی اسرائیل به فارسی نزده تو زدی. خب تهمت چرا میزنی؟ همه مملکت یهودیان، همه مملکت نفوذیان، شماها فقط خوبید. اب نداره، زمان بهترین استدلال و بهترین ثابت کننده این مسئله. من میرم این صوتا اینا همه اینجا میمونه، حداقل تو تاریخ یکی بررسی کنه میگه خدا پدرش رو بیامرزه یه سری حرفا رو اون موقع زد. مقابل این حمله ها همه اینه، تو هر لباسی که فکرشو بکنید اینا هستن، تو هر لباسی که فکرشو بکنید، جایی میرن قرار میگیرن، جایی میرن قرار میگیرن که شما به مخیلتون هم نمیگنجه این آدم مست باشه، به مخیلتون هم نمیگنجه. برید کتاب خاطرات خاخام شفتو بخونید که از دفتر علما آدم داشتن تا قطب دراویش یهودی بوده، با ماموریت اینا رفته بوده شده بوده قطب درویش، که میگه یوم کیپورمون با روز عاشورا یکی شده بود تو حسینیه، همه رو دعوت کردیم، اینا عزاداری کردن، شیرین شربت دادیم، اینا فکر کردن ما نزد امام حسین داریم، در صورتی که روز عیدمون بود. اینا رو گندشون خاخام شفته که آی حجریانو ختنه کرده، اون نوشته تو خاطراتش. اینا مهمه، تو این بزنگاها اینا فعال میشن، نمیتونن حرف نزنن. حواستون به اینا باشه، چشتون اینجا باشه ببین. آها تو الان چرا صدات در اومد؟ چی در اومد این دشت حرف میزدی؟ الان چرا یه خورده نگاهتون طرفیه؟ ببین یه وقت برداشت تحلیل رو سیاسی، آها اوکی منم میپذیرم، میگم آقا سیاسی داره تحلیل میکنه مثل خیلیا، اما نه تو اصلا داری حرکتی میزنی که انهو انگار دارن آب و اجداد تو اونجا میکشن، که اینجوری طرفداری اسرائیل داری میکنی. این برای کسی قابل قبول نیست. جمع‌بندی بکنم با یک جمله، چه طبق پیشگویی های توراتی، چه پیشگویی هایی که در منابع روایی و قرآنی ما وجود داره، دعوای بنی اسماعیل و بنی اسرائیل در خاورمیانه وقتی داره میاد بالا، یعنی یه خبراییه، یعنی یه خبرایی هست. اینا هم که تو پیشگویی‌هاشون علنا دارن میگن آقا این پرشین‌ها قیام خواهند کرد، پوست ما رو می‌کنن، ما رو نابود می‌کنن. یه خورده حواستون باشه، ببین این خون شهدا، این زنده بودن اینها. ببین اگر اعتقاد نداری شهدا زنده هم، برو یه فکر به حال اعتقاداتت بکن. طراحی که اینجا صورت گرفته از نظر من کار حاج قاسمه. می‌دونی که شهدا وقتی از اینجا شهید میشن با امیال دنیایشون میرن اونجا، دستشون باز میشه. شهید ابراهیم هادی نگاه کن، از اول کار فرهنگی میکنه، الان کار فرهنگی داره میکنه. دیدی؟ مثلا کار با مسئله نظامی این چیزا هیچ کدوم نداره. حاج قاسم ذهنش دنباله محور مقاومته. و امروز دستش باز سره. کاش کمبودش امروز حس نمیشد. نمیتونم بیشتر بازش کنم براتون. ولی بدونید که امروز فارغ از مسائل دنیایی و معادلات دنیایی، اون تمدنی که داره آروم آروم شکل میگیره میاد با تمام سختی‌ها. وقتی تو جنگ خندق پیامبر داشت تیشه میزد، گرفته بودن مسلمان‌ها اینجوری تو هم خندق، خیبر گرفته بودن، زد تیغ اول گفت رومو میگیریم، تیغ دوم گفت ایرانو میگیریم، سوم گفت جهانی میشیم. گفتن داریم خفه میشیم تو مدینه، خودمون پیامبر داره صحبت چیز میکنه، منافقا میگفتن. و همین شد. اون دین جهانی شد. امروز هم دارم میگم تو تمام اینهایی که به مخیلت نمی گنجه اصلا چه اتفاق، یهو دیدی یه خبری شد و ببین نمودارا دارن میرن یه جای مشترک همدیگه رو دارن قطع میکنن. یعنی آخر زمانی نگاه میکنی داره یه مسیر میره، اقتصادی داری نگاه میکنی یه مسیر میره، جریان کشورها رو داری نگاه میکنی میبینی یه جا اینا همدیگر رو قطع میکنن. اون نقطه تقاطع نقطه اعتقادی تشیعه با تمام حرفایی که دارم میزنم. به مسئله اقتصادی باید روشن شه. منتقد تر از من که دیگه پیدا نمیکنید، حداقل در دولت آقای رئیسی دیگه سخنرانی دنبال میکنید دیگه. منتقد تر از من که نیست که. من دارم بهتون میگم با تمام این درگیری ها من چیه، من برداشتم دارم میگم انشالله که درسته. من کدوم بابا بر اساس اینا یه خبرهایی هست، چه پیشگویی های اونا داره این حرف رو میزنه، چه مطالبی که امروز توی روایات خودمونه توی قرآن همونه، بالاخره این همه شهید اونجا دستشون بازه، یه کارهایی دارن میکنه. اینا پا منبر امیرالمومنینه، اینا اونجا پا منبر امیرالمومنین دارن تربیت میشن که اینجا یه سری کارا رو بکنن. یه خورده حواستون باشه، نبازید خودتونو. یعنی موقعشه که یه خورده نشون بدیم. میدونم سخته ها، الان هر کی ریخته ریخته ها، ندیدیم حواسمون باشه. برای منم دعا بکنید که انشالله تو مسیر بمونیم. فردا خبر نزدم فلانی برگشت فلان حرف رو زد نمونم چی اینا. آخه چه کسی بیدم زا برای هیچ کس وجود نداره. اگر شما برای عاقبت به خیری من امثال من دعا نکنید، چپ کردن برای هر کسی ممکنه، چون در طول تاریخ گنده تراش چپ کردن. من ملتمسانه خواهش میکنم که تو این جلسات برای عاقبت به خیری من دعا بکنید، خصوصا پدر شهید، خانواده شهید و پیر غلامایی که هستن. سلامتی خودتون، خانوادهتون، تجلیل فرج آقا صاحب از زمان، انشالله به زودی سه تا صلوات